了，在那待着。
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأعظم سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: لا مصيبة كاستهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها. شب شهادت امام همام امام محمد بن علی الباقر علیه السلام است انشاءالله به زودی با نابودی آل سعود در مدینه منوره ظاهر قبر مطهرش باشی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گرچه همه ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین در کلام رسول خدا و در بیان حضرت مورد توجه و نام بردن قرار گرفتند، اما بعضی از ائمه علیهم السلام مورد توجه ویژه‌اند. یکی از امامانی که مورد توجه ویژه در کلام رسول خدا قرار گرفته امام باقر سلام الله علیه است، که در حقیقت صفت باقر به عنوان شکافنده علوم از طرف حضرت به او عنایت شده. یبقر العلم یا یبقر العلم بقرا. و توسط صحابی کهنسال جناب جابر به حضرتش از طرف پیغمبر سلام و پیام ابلاغ شده. و در حقیقت امام باقر علیه السلام در میان جریان امامت یک نقطه عطف است، چون کم و بیش در اواخر عمر حضرت بنی امیه رو به فروپاشی اند و بنی عباس آرام آرام در حال قدرت گرفتنند، فضایی به وجود آمده که حضرت بتواند برای اولین بار معارف شیعی را کم و بیش بدون تقیه بیان کند. ولذاست که فقه ما، کلام ما، اخلاق ما، اعتقادات ما بیش از 70% وامدار صادقین است، یعنی امام باقر و امام صادق علیهم السلام. یک آماری اگر از ما از روایات شیعه بگیریم، بیشتری روایات ما در زمینه هایی که عرض کردم مربوط به این دو امام همون. خب من به نظرم به جای پرداختن به زندگی نامه حضرت، روایتی رو از امام باقر علیه السلام معنا کنم، شاهد مثالهای بحث رو سعی کنیم از زندگی امام باقر علیه السلام داشته باشیم. مستحضرید، امام باقر 19 سال و اندی امامتشون طول کشیده و با 5 حاکم معاصر بوده، که یکی از این حکام که عمر ابن عبدالعزیز 2 سال هم بیشتر حکومت نکرده فی الجمله عادل است، اما سایرین چه هشام چه دیگران انسان‌های خونخوار انسان‌های جلاد و انسان‌های افسار گسیخته هستند. خیلی هم تعرض داشتن به اهل بیت عصمت و طهارت. امشب می‌دیدم در بهار جلد مربوط به امام باقر علیه السلام که طرف آمد پیش امام باقر، اصحابم نشسته بودن، گفت حالتون چطوره؟ وضعتون چطوره؟ در چه وضعی به سر میبرید؟ حضرت فرمان با این کبر سن که تو داری هنوز نفهمیدی وضع ما چطوره. وضع ما خاندان، وضع بنی اسرائیله. قرآن در مورد بنی اسرائیل فرمود که فرعونیان زنان اونها رو نگه میداشتن، بچه های اونها رو قتل عام میکردن. یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. وضع ما این بود. ما در دنیا این گونه زندگی میکنیم. در اون سفری که امام باقر به شام رفتند، وقتی ورق برگشت به هشام تصمیم گرفت که حضرت رو برگرداند به مدینه، پرسید از آقا سل حاجتک، حالا اگر تقاضایی داری بگو. حضرت فرمود من یک تقاضا بیشتر ندارم، تو که منو از مدینه خواستی، از اون موقع تا الان زن و بچه من خواب ندارن، آرامش ندارن. رأس حکومت یک نفر رو خواسته، اونم با مأمورین قلاز و شداد. دل تو دلشون نیست، منو رها کن برم. زندگیشون اینطور بگذشت. بگذرم روایتی رو که از امام باقر علیه السلام قرائت کردم در تحف العقول، مرحوم ابن شعبه حرانی این روایت رو آورده. تحف از کتابای بسیار خوب ماست، 5-6 تا ترجمه داره. به برکت انقلاب، قبل از انقلاب 1-2 تا ترجمه بیشتر نداشت، امروز 5-6 تا ترجمه داره. عزیزان این کتاب یک جلدی رو بگیرن و در خانه داشته باشن. روایات بسیار معتبر و بسیار شیرین، گرچه مرحوم ابن شعبه سند ذکر نکرده، اما روایات بسیار معتبر و قابل توجه. این روایتی که خدمت عزیزان عرض می کنم در کتاب تحف آمده، خیلی روایت پر مغز، خیلی روایت پر مطلب. روایت این بود: لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضا که به حالت التي انتهالیها. می دونیم یکی از فرقهای عالم ما با بهشت همینه. ما در بهشت غم و غصه نداریم، مصیبت نداریم. تو بهشت کسی مریض نمیشه، پیر نمیشه، نمیمیره، بی پول نمیشه. اونجا انسان زندگیش زندگی بهشتیست، با اراده هرچه بخواهد هست. لهم فیها ما یشاؤون، اراده میکنه. در بعضی روایات داریم چطور در کره خاکی گل و گیاه میروید، در بهشت این گونه حورالعین میروید، قلمان میروید. فضا اینه. اونجا مصیبت خبری نیست، سختی خبری نیست. اما در عالم دنیا این گونه نیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. عالم دنیا عالم کمبود، نقص، مصیبت. یک روز مادر میمیره، یک روز پدر سرطان میگیره، یک روز همسر مشکل پیدا میکنه، یک روز بچه مریض میشه، یک روز انسان بی پول میشه، یک روز بی آبرو میشه. به هر حال هر روزی، مخصوصا مؤمن، باز در روایت می دیدم که طرف آمد، پیر مردی بود، پیش امام باقر علیه السلام قسم خورد که یبن رسول الله من تو رو دوست دارم. حضرت فرمودم راست میگی، درست میگی. چون طرف آمد پیش امیرالمومنین قسم خورد، یا امیرالمومنین انی احبک، حضرت قسم خورد که تو دروغ. من محبانم رو در لیستی پیش خودم دارم، تو در این لیست نیستی، دروغ. پیش امیرالمومنین که نمیشه دروغ گفت، گفت پیش قاضی و ملک بازی که نمیشه. اینجا امام باقر فرمودن درست میگیم، ولی بدان اگر اهل محبت ما بودی آماده باش برای بلا. فإن البلاء، فرمود بلا چطور سیل از سر کوه میریزد، همینطور نسبت به شیعه امیرالمؤمنین سیل بلا جاری است. الان ببینیم کشت و کشتاری که ما در عراق داریم، در یمن داریم، در سوریه برای علوی ها داریم، در ایران با چه سختی امنیت کشور را دارن مدیریت میکنن. یکی از مسئولین گفته بود بیش از 1000 نفر از جوانانی رو که میخواستن به داعش بپیوندن ما با نصیحت برگردوندیم. این مقدار کشف شده، فرمود بلا این چنین. خب این امام باقر علیه السلام در این روایتی که خدمت عزیزان عرض کردم میفرماید ما در عالم دنیا که عالم مصیبته، بالاترین مصیبت دوتا مصیبت، از این دوتا مصیبت بالاتر نداریم. به انسان عادی میگی آقا بدترین مصیبت چیه؟ میگه مثلا زن انسان بمیره. میگه آقا بدترین مصیبت چیه؟ دستون در نرمونه. کافیست. میگه مثلا مادر انسان بمیره، پدر انسان فوت کنه. اینه دیگه مصیبت ها معمولا اینه. من یادمه در ایام جنگ تعدادی از رزمندگان بودن، اینها دعا میکردن خدای ما شهید بشیم اسیر نشیم. اسارت مصیبت سخته، اسارت رو مصیبت واقعا سخت بود. اما وقتی میاییم سراغ فرهنگ امام باقر علیه السلام، حضرت بفرماید در عالم دنیا دو تا مصیبت از همه مصیبت ها بدتره. ببینید زاویه دید وقتی الهی میشه چقدر مسئله متفاوت. یعنی وقتی زاویه دید ربانیست مصیبت رو چه میبینه؟ وقتی دنیاییست چه میبینه؟ وقتی دنیاییست میگه انسان زنش بمیره، بچهش بمیره، که اینا هم مصیبته. اما از دیدگاه امام باقر مصیبت دو چیزه. یک، فرمود استهانت که به ذنب. انسان به جایی برسه که گناه در نظرش آسان جلوه کنه، فرمود از این مصیبت ما بدتر نداره. لا مصیبته که استهانت که به ذنب. گناه کردی خیالت هم آسان باشه در نظر انسان. طرف مایی 200 میلیون از بیت المال حقوق گرفته، بعد هم میگه چی شده؟ خوردیم که خوردیم، بردیم که بردیم. این چی شده خوردیم که خوردیم از اصل عمل بدتره. او کار خلاف، کار گناه، اما این توجیه، این آسان جلوه کردن، این که بلا اینو قانونی بوده، حالا چه اشکال داره، حالا چه مشکلی بوده. لا مصیبت کستهانت که بذن. خانم میگه خانم رو تو بگیر، این ماه تو بپوشو. میگه ای خدا برا دلاخ بوکه ما رو جهنم نمیبره. عادی شده این بده. مرحوم شیخ الراملی که گهگاهی که حرم مشرف میشید برید سر قبرش به گردن شیعه، خیلی حق داره مرحوم شیخ الراملی. قبرش روبروی پنجره فولاد تو صحنه عتیق، عزیزان برنگاهی زیارت. کتاب نمشته وسائل شیعه. این کتاب هندبوک همه فقه هاست. یعنی این کتاب رو از فقیه بگیری یک فتوا نمیتونه بده، یک فتوا. و اونقدر این کتاب رو متین نمشته که بعد از اون مرحوم شیخ حسین نوری آمده کتاب نوشته مستدرک الوسائل. بزرگان قوم، بزرگان نجف میگن تو این کتاب 20 جلدی مستدرک الوسائل یک روایتی که بشه بهش استناد فقهی کرد نیست. یعنی اونقدر مرحوم حرعاملی قشنگ کار کرده، عمیق کار کرده که پسینیان آمدن یه روایت پیدا نکردن تو وسائل نباشه و قابل استناد باشه. من اهل تألیفم، دست به قلمم، جون کندن داره، خون خوردن داره. میارز انسان که گهگاه میره حرم برسه رو برای بزرگوار یه فاتحه از سر اخلاص بخونه. مرحوم شیخ الراملی در کتاب وسائل شیعه این روایت رو نقل میکنه. میگه طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه خیک روغنی داشتم یه موش افتاده توش، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن این روغن جامد بوده یا مایع، تابستان بوده یا زمستان؟ و آقا فرقی میکنه؟ حضرت فرمودن بله، اگر روغن جامد بوده موش رو بردار، زیر موش رو هر مقداری روغن بهش چسبیده بردار، باقی روغن رو استفاده کن. اگر روغن مایع بوده همه روغن رو بریز دور. رو کرد به امام گفت آقا روغن مایع بوده، ولی این موش موشکه، فسقلی کوچکه، و من به خاطر یه موش فسقلی 50 کیلو روغن دور نمیریزم. روغن اون موقع هم پالم نبوده، یه روغن اصل زرد کرمانشاهی ارزش داشته دیگه، صنعتی نبوده، روغن پالم نبوده و نمیریزم. صورت امام صادق علیه السلام برافروخته شد. این جمله روایته، فرمودن انک لن تستخف بالفعره و انما استخففت بالله العظیم. تو موش در نظرت کوچک جلوه نکرد که میگی من به خاطر یه موش فسقلی 50 کیلو روغن رو دور نمیریزم. تو خدا در نظرت کوچک جلوه کرد، حکم خدا در نظرت کوچک جلوه کرد. اصلا عزیزان من، تمام تلاش امریکا و اسرائیل و انگلیس و همه بدهای عالم برای من و شما اینه که جوان شیعی گناه در نظرش آسان میشه، میشینه با این شبکه‌های اجتماعی، این کانال، اون کانال، این عکس، این فیلم، این تمام تلاشی. چرا؟ گناه که عادی شد اعتقادات شل میشه. زینب کبرا سلام الله علیها برام سخنرانی در مقابل یزید، به یزید فرمود میدونی چرا به اینجا رسیدی که با سر و عبدالله بازی کنی؟ به خاطر این آیه قرآن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نتیجه مادیت اخلاقی مادیت اعتقادی است به تعبیر شیخ مطهری. نتیجه این که من آرام آرام گناه کنم، گناه کنم، گناه، ای گناه رو گناه، یواش یواش گناه های بزرگتر بزرگتر بزرگتر، نتیجه این میشه یواش یواش میگم نکنه خدایی نی، نکنه پیغمبری نی، نکنه عرفا هم دروغ میگه، نکنه بازیه. یعنی مادیت اعتقادی پیدا میکنم، دین رو از دست میدم. تمام تلاش غربی ها الان در این استوار است که همون کاری که در زمان گذشته در گرفتن اندلس از ما انجام دادن، که خودشون گفتن ما با دو عامل اندلس رو از مسلمان ها گرفتیم، با زن و شراب، همین کار رو دارن میکنن. من به امام جمعه ترقبه گفتم آقا شنیدم در این باهای ترقبه شبهای عروسی مشروب سرو میکنن. گفت آقا شب عروسی نی، شبهای دیگه هم سرو میکنن. گفتم که پس خبر درسته؟ گفت حالا از این فجیعی ترین که بخشی از این باها ملکش مال امام رضاست. تو ملک امام رضا، تو مشهد الرضا مشروب سرو میشه. امام صادق فرمودن تو موش در نظرت کوچک نیامد. میگه این خانم، میگه حالا ما یه نمه آرایش داشته باشیم بریم بیرون، چه اشکال داره؟ حالا جورابمون نکنیم، چه مانعی داره؟ حالا کفشمون تلختلوغ بکنه، چهار تا جوون متوجه کنه، چه ایراد داره؟ جمله امام صادق اینه، فرمود تو اینا در نظرت کوچک نیست. اون خدایی که حرف او نباید رو زمین باشه، حرف او نباید از بین بره، او در نظرت کوچک آمده. لذا بعضی از علما فرمودن ما اصلا گناه صغیره نداریم، همه گناه ها از یک جهت کبیره است، و اون این که گناه گناه کیست، معصیت معصیت کیست، پروردگار، از این جهت میشه گناه کبیر. فرمود که استهانت که به ذنب، گناه در نظر انسان آسان جلوه میکنه. یه نمونه از زندگی امام باقر علیه السلام عرض کنم، از این فقره بگذریم، قصد اطاله نداریم. امام باقر علیه السلام در مدینه روزی مواجه شدن با یک خانومی که این خانوم آمد جلوی راه حضرت رو گرفت، ادعا که من از این آقا 200 تا اشرفی طلبکار.
هرچی امام باقر فرمودن خب خانم شما کجا این 200 اشرفی از من طلب کاری؟ کی به من دادی؟ گفت نمیخوام. شما یادتون رفته من قبلا خدمت شما دادم، الان هم باید به من بدید. هرچی حضرت انکار کردن و اصرار کرد، قضیه کشید خدمت قاضی که این هم از مظلومیت اهل بیت اسمت و طهارت امام المسلمین که قاضی القضات باید بره میشه قاضی. حضرت آمدن پیش قاضی، خانومم آمد. قاضی مؤدبی بود، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت آقا شما از من علمتون به قضاوت بیشتره، من طبق اون چی که از جدتون یاد گرفتم قضاوت میکنم. حضرت فرمودن قضاوت کن. رو کرد به این خانم، گفت خانم شما از محمد ابن علی ین الباقر 200 دینار طلب کارید؟ گفت بله. رو کرد به حضرت، گفت آقا شما به این خانم 200 دینار بدهکارید؟ حضرت فرمودن نه. راوی این روایت امام صادق علیه السلام میگه من با پدرم تو جلسه دادگاه بودیم. حضرت رو کردن به این خانم، فرمودن خب شما بینه ای، شاهدی، دستخطی، گواهی، چیزی داری؟ گفت نه خیر. اینجا قاضی رو کرد به امام باقر، به امام باقر عرض کرد یا رسول الله شما میدونید قانون قضاوت اینه، البینه تا علی المدعی ولی یمین و علی من انکر. مدعی باید بینه اقامه کنه، اگر نتونست بینه اقامه کنه منکری قسم میخوره، به نفع او حکم میشه. این خانم ادعایی دارد، بینه ندارد، گواه ندارد، دستخط نداره، شاهد نداره، پس شما یک قسم بخورید بگید والله من به این خانم 200 دینار بدهکار نیستم، من به نفع شما حکم میکنم. امام صادق میگه من دیدم پدرم یواشکی از زیر عباشون یک کیسه در آوردن، اوردن گذاشتن جلوی قاضی، فرمودن این 200 دینار از مجلس آمدن بیرون. بین راه که برمیگشتیم من به پدرم عرض کردم آقا پدر جان شما به این خانم 200 دینار بدهکار بودید؟ گفتن فرمودن. گفتم شما بدهکار نبودید در این حال دادید؟ فرمودن بله. گفتم آقا چرا دادید؟ فرمان مگر ندیدی قاضی از من چه طلب کرد؟ قاضی از من طلب کرد من قسم بخورم. قسم میدونید یعنی چی؟ شما یه موقع میخواید یه چیزی رو خیلی تأکید کنید، میگید به جان بچم، به جان مادرم، یعنی دارید جان مادرتون رو معامله میکنید که اگر حرف من دروغه مادرم بمیره. معنی به جان مادرم اینه، اگر حرف من دروغه پدرم بمیره. مثلا امام باقر علیه السلام فرمودن این از من خواست من قسم بخورم. معنی قسم مشخصه، لذا قرآن کریم به صراحت فرمود ولا تجعل الله قربة لأيمانكم، مردم خدا رو در معرض قسماتون قرار ندید پشت سر هم. دیدید بعضی از این کسبه صبح تا شب به نظرم بیش از 1000 تا قسم میفرست، حالا برای 1000 تا دروغ هم میگه. جمله اول من چه بود؟ امام باقر فرمود مصیبتی ما در عالم، مصیبتی ما در جهان بدتر از دو مصیبت نداریم، یک اینکه گناه در نظر انسان عادی بشه. و خدمت عزیزان عرض بکنم اینجا دو نکته رو ورد بشم. اولا به تعبیر آیت الله بهجت رحمت الله علیه، گناه اختصاص به گناهان عملی ندارد، بخشی از گناهان گناهان علمی است. انقدر این مسئله مغفور بود که حقیر یک کتابی در زمینه گناهان علمی نوشتم، تقریبا هم تکمیله. گناهان علمی گاهی از گناهان عملی بده. سالیانی زندگی کرده باش صحبت میکنی ته ذهنش اینه که آقا بر عالم جبر حاکم، این گناه علمی است. اهل بیت فرمودن جبر نیست، تفویض نیست. ته ذهنشو در میاری میبینی این به ولایت فقیه اعتقاد نداره، گناه علمی است. و کم لهوم نظیر، من برخورد کردم به خصوص با جوانان دانشجویی که ذهنشون پرست از گناهان علمی، بعضا اهل عمل هم هستن، اهل التزام عملی هستن، ولی گناهان علمی تو ذهنشون موج میزنه. پس گناهان رو فقط عملی ندانیم، یاد بگیریم از حضرت عبدالعظیم الحسنی. میاد خدمت امام معصوم میگه آقا من از شماییم، با چهار واسطه پسر امام مجتبی از علمای اهل بیت عصمت و طهارت. فرمان من از شماییم ولی میخوام اعتقاداتمو عرضه کنم. حضرت فرمان عرضه کن، مفصل هست عبدالعظیم الحسنی، هست شاه عبدالعظیم اعتقاداتشو گفته. آقا اعتقاد من در توحید اینه، در صفات خدا اینه، در نبوت عامه اینه، در نبوت خاصه اینه، در معاد اینه، در امامت اینه. یکی یکی داره عرضه میکنه کلامی که از ما این کارو کردیم. بشینیم اعتقاداتمون رو بنویسیم، بریم پیش عالم دین بگیم آقا این معتقدات منه، اینا کجاش درسته کجاش خطاست. حضرت فرمودن درسته، این دین ماست، انت ولینا حقا. این نکته. نکته دومی که بعضی از گناهان از بس عادی شده یک استهانه عمومی پیدا کرده. یعنی یه موقع من یک گناهی در نظرم عادی است، یه موقع در جامعه یک گناه عادی میشه. تو زمانه ما ریش‌تراشی اینجوری شده، تعداد قابل توجهی از خدام و حرم مطهر ریششون رو با تیغ میزنن به فتوای همه مراجع، یا حرامه یا احتیاط واجب داره. عادی است، خادم حرم ریششو میده. بسیاری از ما خلف وعده میکنیم، میگیم آقا هشت خدمت شما هستم، هشت رو میریم. خلف وعده فرمود اونه کبیره است، عادی است. میگیم مگه چی میشه؟ من منبری هزار نفر منتظرم، من قرار مثلا نهونی منبر باشم یه روبه ده میرسم، هزار تا یه روبه من وقت تلف کردم. عادی شدن گناهانگاهی عادیست دیگه، مثل مسئله بعضن غیبت و امثال ذالک. بگذرم از جمله اول. پس جمله اول این شد، فرمود امام باقر مصیبتی بدتر از این مصیبت نیست که یه انسانی به اونجا برسه گناه در نظرش عادی بشه. یکی از پاسداران مرحوم امام میگن من تو حال بودم دیدم صدایشون بلند شد، آبم رفتم جلو منم ایشون چی میگن، دیدم دارن سرسلا میکنن. گفتم آقا چی شده؟ فهم من این چه وضعیه؟ گفتم آقا چی شده؟ گفتم من میخوام نماز بخوانم. گفتم خب نماز بخوانی. گفتم من چجور نماز بخوانم اینجا؟ نمیشه اینجا نماز بخوانم. گفتم آقا چطور نمیشه شما هر روز اینجا نماز میخوانی؟ فهم من نه خیلی فرش رو عوض کردن، این فرش تصویر حیوان روش هست، رو فرشی که تصویر حیوان روش هست نماز خوندن مکروهه، من چجوری این عملو انجام؟ گناه در نظرش عظیمه، مکروه، حرام که بمانه، و من چجوری این کار رو بکنم؟ نخیر به فرش رو برداریم. تا فرش رو برداشتیم فرش دیگری رو بردیم تا ایشون نماز خوند. جمله دوم، امام باقر علیه السلام فرمودن دومین مصیبت که بدتر از او وجود ندارد این است که انسان، هر انسانی به اون وضعیت و حالتی که از کمالات دارد، به اون حالی که الان درش هست، به اون وضعی که درش هست راضی بشه، بگه خب الحمدلله حزب اللهی که هستیم، مشهد و رضا که زندگی میکنیم، هیئتم که میاییم، نمازمونم به راه، روزمونم که میگیریم، خمسمونم که میدیم، الحمدلله علی کل حال، همینجا وایسه. فرمود مصیبت زده است، این بیچاره است. هر انسانی هر موقع نسبت به وضع و حالی که دارد اگر راضی شد، عدالت و رضاک بالحالت التي انت عليها. چقدر اهل بیت در و گوهر فرموده. در هر حالی که هستی اگر تو راضی به اون حال شدی تو مصیبت زدی. استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی دقت نظرهای خیلی خوبی دارن. یکی از دقت نظرهاشون این بود فرمودن یکی از واژه هایی که غلط به کار میره واژه فارغ التحصیله. میگن آقا فارغ التحصیله یعنی چی؟ اگه فرهنگ دینی ما اینه که زگهوار تا گور دانش به جوی، فارغ التحصیل یعنی چی؟ اگه من تا لحظه آخر هم باید دنبال دانستن باشم، فارغ از تحصیل چی؟ تحصیل علم واژه واژه اسلامی نیست، مثل واژه اعتماد به نفس. ما در دین اعتماد به نفس نداریم. مکتب را من یتوکل علی الله فهو حسبه. اعتماد به رب، اعتماد به اون بالا. میگه آقا مراد اینه به دیگری اعتماد نکن، مشکل نیست، اما به خودت هم اعتماد نکن. و ما عبر رو نفسی، یوسف فرمود و ما عبر رو نفسی ان النفس لامارتون به سو. به تعبیر جناب مولانا فرمود و ما عبر رو نفسی و ما عزکیها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. هرچه نقل کنند از بشر. گاهی واژه ها غلطه. چطور ما فارغ التحصیل معنا نداره؟ به تعبیر ابن سینا فرمود اگر یه روزی بر تو گذشت که تو از یادگیری سیر شدی، گفتی دیگه بس همه، اون روز روز مرگ توست، بعد از اون رو جز عمرت حساب نکن. اینا معارف دینی ماست. امام باقر علیه السلام فرمود مصیبتی بدتر از این وجود ندارد که انسان به اون چی که در او هست، به اون وضع و حالی که دارد راضی بشه، بگه بس امانه. اصلا خود این روایت یکی از ادله شرعی ضرورت سیر و سلوکه. در سلوک میگن تو هر روز، هر ساعت، هر ثانیه باید پویایی داشته باشی. سکون یعنی رکود، رکود یعنی مرگ. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. امام باقر فرمود اگر میخواهی مصیبت زده نباشی، باید در طول مدت عمر در حال تکامل باشی. یک لحظه سکون یعنی عقب گرد، چون عمر داره میره. اگر همون روزی که من خراب میکنم، اگر همون روزی که من زندگیمو تباه میکنم، شب که نگاه میکنم ببینم عجب روزی داشتم، خراب کردم این روز رو، اگر عمر ایستاده بود من ضرر چندانی نمی کردم، عمر رفت، پس این یک روز رو من عقبم و عقب میمانم الی یوم القیامه. یک شب تهجد من ترک شد، تمام شد. تا آخر عمر هر شب تهجد داشته باشم، اون یک شب رفت، تمام شد. فرمود و رضا که به حالت التی انت علیها. امام باقر اگر راضی شدی به اون حالی که درش هستی، اگر راضی شدی و لذاس در سیر الالله، روز به روز اگر سالک درست عمل کند، ریاضات قویم تر و شدید تر میشه. من در دستوراتی که بزرگی مرحوم سید هاشم حتی به بزرگی مرحوم علامه تهرانی داده بودن میخواندم، یکی از دستورات ایشون این بود هر شب 3 ساعت خلسه بدون یک خطره. تصورش برام ممکن نیست من 3 ساعت خلسه داشته باشم، توجه تام، یک خاطره نیاد. چرا به اینجا میرسه که دستور این میشه او هم عمل میکنه؟ چون از اول زندگی نایستاده، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز به کمال نشسته، بالا رفته، بالا رفته تا اینجا رسیده. اخیراً در یک گزارشی میخوندم، ما هم مازنربی فرمودن من از جوانی هم اهل خیلی از مسائلی که دیگر جوانها بودن نبودم. من از 19 سالگی اهل مبارزه بودم. 19 سالگی ایشون با مرحوم نواب برخورد کرده، مبارزه رو گرفته، شروع کرده به مبارزه، چندین بار تبعید، چندین بار زندان و همینجور ایستاده مستقیم. پس امام باقر علیه السلام فرمودن دو تا مصیبت در عالم بدترین مصیبته. اولی این که گناه در نظر انسان سبک جلوه کنه. یکی از بزرگان می‌فرمود یکی از مشکلات روحی این است که درد نداره. یکی از عزیزان منسوب به بنده پریشبا ساعت 2:30 شب سوار موتور شده رفته وکیل‌آباد دندون کشیده. چرا؟ دندونش رو کرده درد کرده. عطر میذاری روش اثر نمیکنه. نمک میذاری اثر نمیکنه. خمیر دندون میگذاری اثر. بروفن میخوری اثر نمیکنه. کلتو به دیوار میزه. آخرم بلند میشی میری یا میگی خانم دکتر اینو بکش نوکرت. آقای دکتر اینو. حالا اگر یک کسی خواب ماندن از نماز شب مثل این درد دندان براش درد آورد. من داشتم تو دوستان تمام روز رو میبینی این پکره، نه خلق داره صبحانه بخوره، نه خلق داره نهار بخوره، نه خلق داره حرف بزنه، نه خلق داره درس بخونه، به هم ریخته است. چرا؟ چون میگه شب از دستم رفت، یک شب تهجد رفت، دردش آمده. اهل بیت اسمت و طهارت میگن انبیا آمدن که ما در مقابل گناه دردمون بیاد. نه، عادی میشه. مخصوصا حالا در زمانه ما با این شبکه‌های اجتماعی، با این وسائلی که ما داریم، آمار گفته بود در ایران اسلامی انقلابی ما کمتر انسانی است تو 70 میلیون جمعیت که در طول این 10 سال گذشته ولو یک بار صحنه ناجور ندیده باشه در این شبکه‌ها. چرا؟ مگه حرام نیست؟ عادی سازی میکنن. دوم فرمود به اون حالتی که داری راضی باشی. بگی دیگه بسه. بگی دیگه همینجا. حالا چه در مسائل فردی، چه در مسائل اجتماعی، فرق نمیکنه. بگیم آقا ما یمن رو تحت تاثیر قرار دادیم، عراق رو همینطور، سوریه رو همینطور، لبنان رو همینطور، بسمونه دیگه. نه. بگیم 4 تا پایتخت از ما متاثرن، بس. نه. حکومت اسلام حکومت جهانی است. باید جهانی فکر کرد. فرقم نمی کنه. سخن من تمام. هیچ دوست و آشنا هم نمی شناسه. شاید براتون قابل توجه باشه. عامل شهادت امام باقر علیه السلام پسر عموشونه. عامل اصلی اوست. یعنی زید بن الحسن آمده سر اداره موقوفات و مواریث پیغمبر امیر المؤمنین با امام باقر درگیر شده. امام باقر برای اینکه مقداری رعایت بشه زید رو فرستادن، برادرشون. با زید درگیری لفظی پیدا کرده، گفته یبن الصندیقه، ای کسی که مادر تو کنیزه. زید ابن علی ناراحت شد. زید ابن علی ابن حسین، زید شهید، این چه دعوایی است که اسم مادرها توش برده میشه؟ آمد خدمت امام باقر، گفت داداش ما یکی از این پرونده معاف کن، من دیگه نرم دهن به دهن زید بن الحسن بشم. حضرت من باشه، من خودم باش برخورد میکنه. زید بن الحسن از خانه آمد بیرون، امام باقر علیه السلام هم در کنارشون. تو آستینش خنجری داشت. حضرت فرمودن زید اگر این خنجری که قایم کردی تو آستینت شهادت بده من بر حقم میپذیری؟ گفت آره. خنجر از آستین افتاد، شهادت داد یا زید حق با محمد ابن علی بن الباقر، تو ظالمی در این مسئله. نشستن رو سنگی. حضرت فرمان این سنگ شهادت بده حق با منه، میپذیری؟ گفت بله. اشاره کردن طرفی که زید بن الحسن نشسته بود، سنگ لرزید، با زبان فصیح گفت ای زید تو ظالمی، حق با محمد ابن علی بن الباقر. حضرت فرمان این درختی که روبروی ماست این شهادت بده؟ گفت میپذیرم. اشاره کردن زمین رو شکافت با ریشه آمد جلو خدمت امام باقر و زید شهادت داد یا زید تو ظالمی حق با محمد ابن علی دلباقره. حضرت آنها پذیرفتی؟ گفت بله پذیرفت. تمام شد. امام باقر آمدم منزل زید ابن حسن منزل نیامد، مستقیم آمد بغداد، رفت مقابل شاه زمان، گفت من از پیش یک ساحر کذاب آمدم پیش تو. نعوذ بالله. ببینید و اصلا همین جناب زید این سرج یعنی این زین اسب رو با خودش آورده، زین توسط سلطان مسموم شده و زید ابن الحسن امام رو مجبور کرده بر این زین بنشینه و ران حضرت سم رو به خود بکشه که حالا ما امشب عزادار حضرتیم. وقتی از اسب آمدن پایین به خانواده مطهرشون فرمودن احور و اکفانی کفن من آماده کنیم. یعنی انسان اگر اهل توجه نباشه فرق نمی کنه کجا زندگی کنه. امروز من مهمانی داشتم، دانشجوی از کانادا آمده بود، از طریق کتاب با ما آشنا شده، 9 سال اونجاست. در این 9 سالی که اونجا بوده طبق گزارشی که امروز داشت میداد کمتر شبی بوده که نماز شب نخونه. دو کانادا گفتم اینجا الان تو ترقبه میرن تو باغ مشروب میخورن. معلوم میشه میشه انسان کنار امام رضا باشه نفهم باشه بی معرفت باشه، میشه دورتر باشه با معرفت باشه. غریبه ها از امام باقر استفاده میکرده، زید بن حسن آمده عامل قتل امام شده. باید انسان بر خدای متعال توکل کنه، باید انسان سعی کنه توسلش رو به این خاندان از دست نده که اگر لحظه ای انسان رو به خودش باز بگذارن انسان نابود میشه. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشهدنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند يا وجيه يا وجيه يا وجيه میدونید امسال حج ایرانی ها رو راه نداده، معنیش اینه قبر مطهر آقا ظاهر چندانی نداره. آروم آروم از باب جبرئیل بیا بیرون به سمت بقیه، پله ها رو بیا بالا، پشتون پنجره ها، دستانو توی این پنجره ها غلاف کن. من از زبان حال آقا رو بخونم و باخم بسوزیم، از سوز زیخ پیکرم آتش گرفت سوز، از سوز زیخ پیکرم آتش گرفت سوز. یارم ز پای تا سرم آتش گرفت سوز، مسمومم و زبان کشد شعله از تنم، از این شراره بسترم و آتش گرفت سود. شب جمعه است من یادگار کرب و بلای من یادگار کرب و بلایم که روز شد با روزه هاش خاطرم آتش گرفت سود. می سوخت بین تب تن بابا به خیمه ها صد بایار قلب مزترم آتش گرفت سود. فیض آماده است دو سه جمزه دیگه بود التماس دعا هنگامه غروب که قارت شوش هنگامه غروب که قارت شوش هر کس که بود در حرم آتش گرفت سود. یک زن نمانده بود که شعله به تن نداشت چادر نماز مادرم آتش گرفت سود. معجر نگر به روی سر دختری نمان دیدم که موی خواهر مادر خنده نگر ندید کسی بر لب ربا تا جای خواب اصغر مادر گرفت سود. یا با عبدالله معرف نزدیجه خوشبال اونایی که تذکرشون آنه بده در کوفه تا که رأس حسین شهید را دیدم به نیزه حنجرم که تذکرف بسود. آتش به جان آل پیمبر شد آشنا از آن زمان که مادر مادر صدا زد یا فدت خودی خب الله از مردم علی نخشای
چقدر بهر دفاع قلم به دست شدی، چه روزها که فقط منفعت پرست شدی، چقدر محضر او دیده تراوردی، ادای منتظران را فقط در آوردی. بیا به کار بیاییم، انحطاط بس است، عمل کنیم که بازی با لغات بس است. بیا که مونس شبای خلوتش باشیم، به جای ننگ شدن با زینتش باشیم. بیا که تا نفسی هست دم زمو بزنیم، به جای مردم دنیا به یار رو بزنیم. بیا که جز درش از هر دری جدا باشیم، کنار او همه راهی کربلا باشیم. اینا لدارا خدا کند که بسوزیم و گریه کنیم، بخاند و همه طاقت لگاه گریه کنیم، بخاند از بدنی که به بوری آمانده، که داغه او به دل اهل روستا مانده. یا من دفن او اهل الغرا، سلام بر اون آقایی که اهل روستا دفنش کرده. آی حسین، شب جمعه است، با یک حال میخوایم روزه امام باقر بخونیم. هرکی محرم خون میخواد از بازمانده کربلا بگیره. یا امام باقر، هرچی روز ما شمیدیم امام باقر علیه السلام به چشمش دیده. هر میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده، سنگ قربت شکسته بغزم را، دیدم صبر خود ز کف داده. کاروان دل شکسته من ره سپار بقیع ویرانم، ظاهرم ظاهر امامی که از قمش سین بیت و لحظان است. یا امام باقر، با سلامی به محضرت آقا، پر کشیدم شبیه بال نسیم، السلام علیک یا ابن شهید، السلام علیک یا ابن کریم. آسمان کبود چشمانم باز امشب بهانه میگیرد، در جوار مزار خاکیتان مرگ دل آشیانه میگیرد. روز و شب دارم این نوادا از چه بیبارگاه گردیدی، با هزارم مرید گرگاهت از چه رو بیتناه گردیدی. که قربت ارز شماست، شاله می بارد از گلستانت، زهر کینه چه بر سر از آور، پدر و مادرم به قربانت. گرچه از زهر کینه می سوزی، شعله های غم تو دیرینه است، قدر کرم و بلا بلا داری، این همان راز آه آینه. خاطرات درون ذهنت را نیمه شبها مرور می کردی، یاد دمهای روز عاشورا پرک خود را نمور می کردی. دیده ای در سنین کودکیان بین گلدان جسم بی سر است، چه کشیدی در آن دروب غریب تا شنیدی صدای مادر را. آی شب جمعه ها سر به سیلی و لابلای صدای تیر و کمان، ناله های رباب می آمد، چه بلای سر علی آمد، چه حسین با شتاب می آمد. عشق سقا و عشق اهل حرم گویی از حلق عشقی نفتاد، لحظه ها لحظه های قارت شد تا که عباس بر زمین افتاد. لای ببینم بر اتاقت جانم، همه این خاطرات براش مرور شد. دیده دیگه یه وقتی همه یه سادات اومد کنار قتلگاه، دید جسم برادرش روی زمین افتاده، یه اینجا با خودش گفت از من بر میام، برم سر داداشم و به دامن بگیرم، سرش رو زمین نباشه، تا خودشو رسون به قتلگاه. فقط یه جمله برات بگم، سری به نیزه ببنده است در زرابر زر. کند که نباشد سر برادر زینب نان رزن حسین